أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله 11 رو شروع کردیم که اذا کان فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسن، اگر کسی از دیگری طلبکاره و اون بدهکار مستحق خمسه، من از سادت المحتاجین، فنابراین میتواند خمسش را حساب کنه همونی که در ذمه اوست و خود به خود بری از ذمه بشود اون شخص. اذا کان فی ذمه المستحق دینون، مستحق بدهکار است، جاز لهو یعنی برای شخص مالک خمس احتسابه خمسن، اون بدهکاری او رو خمس حساب کنه. در عروه هم نظیر همین متن رو دارد، در جواهر این رو فرموده و به دنبالش استدلال کوتاهی هم ذکر کرده. لأنه احد و امواله، طلبی که در ذمه زید دارد یکی از اموال این شخص بدهکار خمسه. و مقبوض للمدفوع الی، فرض اینه الان در ذمه اوست که انه مقبوض اونه، در قبض اونه، در اختیار اونه. فهو احتساب الخمس احد و افراد الایتا المأمور به، یکی از افراد مصادیق منطبقات ایتا الخمس، اعتا الخمس، آت الخمس، یک مصداقش همینه که اوی که در ذمه اون خمس حساب کنه و به این وسیله به دست او رسیده است. علاوه بر این در باب زکات هم که این مسئله مطرحه، روایت خاصی و روایات خاصی داریم، روایات متعددی، من جمله صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، روایت دوی باب 46، قال سألت ابا الحسن عن دین لی على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزکات، حلی ان ادعه فاحتسب بهی علیهم من الزکات؟ قال نعم. امام فرمود اشکالی نداره. مستفاده از کلام صاحب جواهر این است که این قضیه اولا طبق قاعده است، یعنی بر اساس قواعد عمومی بحث اعطاء الخمس است و امثال اینها، و کذالک از زکات، و علاوه بر این در زکات همین روایت رو داریم، فیقاس الخمس فینزل الخمس علی خمسم، ایتا و داد و ستد خمسم مثل داد و ستد زکاته. این دو در مرحوم آقای حکیم در مستمسک بحث مبسوطی کردن و اشکال کردن در این قضیه احتسابه خمسم. روایت باب زکات آخر کلام با یه عبارت کوتاهی و قاعدت الحاق الخمس به زکات لا دلیل علیها، این یک سره کنار ماییم و طبق قواعد. در این مورد تحلیلی میکنن، کسی که دینشو میخواد خمس حساب کنه، او یه چه حسابی، به چه بیانی بگیم؟ یک بیان این است بگیم در باب خمس سادات مثلا مصرفند، بنابراین یک نوع از صرف هم ابراء ذمه است نسبت به این شخص مصرف. ابراء ذمه هم من از صرف یه نوع صرف است. لام للیتاما لام ملکیت نباشه و مصرف باشه، یتاما مصرف و ابراء ذمه اون هم نوع من مصرف، مصداقی است از مصرف. این یه احتمال. خب این احتمال رو که لا نقول به، برای این که میگیم نه، لام للملکیت ظهور در ملکیت دارد و دلیلی نداریم که از این ظهور دست برداریم. احتمال دوم بگیم نه، این موارد اصناف ثلاثه ملکیت دارند، اما تا وقتی خمس به کسی داده نشده که او مالک نیست. خمس ملک کیه؟ همون وقتی که خمس یتعلق بالمال، همون وقت میشه خارج از ملک این صاحب مال. و ملک این اصناف ثلاثه ملک کی؟ نه ملک شخص خاص، بل ملک و طبیعه. نوع و طبیعت این اصناف ثلاثه میشن مالک خمس، ولی در دست منه، در مال منه، ولی مالک طبیعت. من خمس دهنده چه میکنم؟ میام این طبیعت را در یک فرد معین تطبیق میدم و خمس رو در به او میپردازم. در جاهای معمولی، حالا در همین جا میام خمس را مصرف میکنم در ابراء ذمه بعضی از افراد این طبیعت. نه بحث اونجا چی؟ حالا ببینیم اونجا چه جوریه. ببین یهو نفر به یه جای دیگه، حالا اینو تموم کنیم تا ببینیم اونی که شما میخوای بگی فرض چیه. فرض دیگه است. بنابراین بگیم در اینجا مالک طبیعت است. در مورد ابرا اون شخص مالک مال و یا فقیه و حاکمی که این در دستشه صرف میکنه در مصالح طبیعت و نتیجتاً ملک شده، اما این ملک باید صرف بشه در مصالح طبیعت. یکی از مصالح طبیعت ابراء ذمه بعض افرادشه، به ابراء میکنه ذمه بعض الافراد را. چرا؟ فقیه نه خود امام. فقیه جای امامه. چقدر جای امامه؟ باید مصالح رو رعایت کنه. خیلی خوب، حالا همین بسیار خوب. نه خیر، همین هم هر سه چیش خلاف فرض نه. در مورد خمس سهم سادات که اینجور نبود، در مورد سهم امام هم نه، گفتیم به اینکه فقط حاکمیتش ولایتش در اختیارشونه، نه اینکه مالکیتش. ملکون لساده او ملکون لل امام، شخص امام. حالا در این مورد اگر به نظر الحاکم، به نظر الحاکم، به نظر الحاکم تکرار شد، صرفا به عنوان یک نوع ولایت، ولی لل امام. حالا میخواد یا خود مالک نسبت به ساده ابراء ذمه کنه، یا حاکم نسبت به بعض ساده ابراء ذمه بکنه، مالکیتش کجا رفت؟ چرا نداره؟ نه 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 خه نه خه نه 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 اینطوری نبود. اینطور ما اینجور قرار نگذاشتیم، آیون هم همینجور. اون که بحث نیست، زمان امام که اصلا بحث نداری. نه. چرا تکرار مکررات میکنی؟ چرا تکرار مکررات میکنی؟ اون اندازه که بحث کردیم از نظر بحث ولایت فقیه مدلولش چیه؟ ولایت مطلقه رتبه یک، ولایت مطلقه رتبه دو، یا رتبه سه، یا هیچ. اینا بحثایی که شد، اینا رو میخواید ندیده بگیری؟ میرید سراغ یه قول که حالا هیچ. خیلی خوب، حالا هرچی. نه 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 اونا روی اون چه که روی اون چه که تا به حال در اینجا گفته شده حتی رو متن تحریر نه 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 به نظر الامام بله به نظر الامام اونم احتیاطاً چنین در هر حال بگیم از نظر تطبیق در مصرف صرف میکنه در اینجا ولی اون مالکیت هست ولی این ما ملکه برای اونها رو صرف میکنه در مساله این طبیعت و بنابراین یک موردش هم ابرای این شخص مدیونه این هم اشکال کردن که ما چنین ولایتی اثبات نشده ثبوت این ولایت این چنینی دلیلی برش نیست اون اندازه که دلیل هست تطبیق در خود مالکیت و دفع و ملکهی الی نه صرفه فی مصارف طبیعه اینم دو احتمال احتمال سوم این که بگیم آقا مالک میاد از میان ملک خودش عزل میکنه این مال را به عنوان خمس اگر عین خارجی رو عزل کرد یه مقدار خاصی از پول رو عزل کرد این مال خارجی میشه خمس اگر نه یه قسمت از مالش همونیست که طلب داره از زید الان وقتی صورت اموالش رو می نویسه شما که سر سال حساب می کنید خمس مردم و می گید صورت مالتو بده من جمله این که از کیه که چقدر طلب دارم از فلان آقا چقدر طلب دارم اینا هم جز اموالشه بسیار خوب بعد میاد اون مالی را که در ذمه زید دارد مال او اینو به عنوان خمس عزل میکنه اون مال میشه خمس الان خمس فی ذمته و نتیجتا ساقط میشه تهاتر میکنه این خمس میشه مال او خمس رو برای او قرار میده میشه مال او بدهیش اسقاط میشه قرض چرا یاد نباشه چرا اونی که در ید مالشه خمس بهش تعلق میگیره بله در اونجا گفتیم اگر چیزیست که معلوم نیست حالا وصول بشه لازم نیست اداش تا وقتی که وصول شد و الا خمس بهش تعلق میگیره جز حساب میاد قادر به پرداخت چه؟ چرا قادر به پرداخت نیست؟ چرا؟ نه جز اموالش میاد با این که قادر به پرداختم نباشد تا آخر عمر هم مالو ولذا میمونه اگر مرد بر اولادش از خانهش از ملکش از هر چی که داره بپرداز نه کلام کلامال هم فایده نداره چه کلامالش نه اونش اثری در نه 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 قواعد اینطوره بحث تعبد نداریم کسی که از دیگری بدهکاره به عینه این طلبو در ذمه‌اش داره بله یه وقتی میاد بعضی که میرسه سر سال به این حساباش اینو 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 این فلان بقال یا عطار بعد میبینه به این که نه این نداره و نمیتونه بده میگه خدای ابراش کردم خب اون وقت خط میزنه ابرا حالا حساب نمیشه تا حالا میشد تا حالا میشد بله بله میدونه نمیتونه به دل طلب رو داره میمونه به انتظار این که یک وقتی مالی بهش برسه شاید امروز از این جوایزی که این همه تون تون پخش میکنن یکی بهش رسید و تونست بپردازه این جزء هم باشه ایشون زن ایشون یعنی کی؟ آقای این عین عبارتشه من دارم این عین عبارتشه من دارم اجازه بدید من حالا رو تعقیب می‌دارم یکی هم از مالی که از زید طلبکارم در جبهه بله حالا بعد که می‌خوام خمس بدم از مالی که در ذمه زید خمس حساب می‌کنم بله خب بله بعد دیگه خب در مال خارجی رو قبول نکردم چه مال خیلی خوب ما چی عرض کردیم چه جوری گفتیم چجوری گفتی؟ شما لابد اون چجوری دیگر رو بهش عنایت کردید که مغایرتش رو احساس کردید چجوری گفتی؟ فتوای به مغایرت فرع درک هر دوست چجوری گفتی ما غیر از این؟ اون دیگر در اختیار من نیست بله ما عرض کردیم می تواند خمسش را در هر مالی عزل کند. یکی از اموالش همین مال در ذمه زیده، اون مال رو به عنوان خمس عزل می کند، یعنی یجعل اون مال رو خمسن و بنابراین در به اصطلاح ذمه‌اش می بخشه به اون شخص او رو و ینطبق اون مال خمسن او طلبکاره، من ذمه‌شو طلبکارم، این دوتا با هم ینطبق و یتهاتر هر دو ساقط میشه. این بیان سبب. اینجا که میرسن میگن ما عزل رو قبول نداریم. نه، بالعزل خمس تعین پیدا نمی کنه در عین خارجی، چه برسه در ذمه. بله، ففیه ما عرفت من الاشکال فی العزل فی المال الخارجی فکیف بما فی الذمه، بنابراین اجتزاء بالاحتساب مشکلون. بله آقا، مال آقای حکیم دارم میگم از اول. بله، این بیان مبارک ایشون. طبعا در این رابطه خود به خود یقع البحث اولا فی صحت العزل و عدمه، آیا عزل در خمس مؤثر هست یا نیست. یه جاهایی ما در شرع دلیل داریم برای که عزل مؤثرون، من جمله در زکات فطره. حالا باید قبل از مثلا نماز عید فطرش زکات فطرش رو بپردازه، فقیر در دسترسش نیست یا چنین و چنان، عزل میکنه، جدا میکنه، میتونه نماز رو بخونه تا وقتی که به اون فقیر برسه، تأخیرش هم به این اندازه دیگه معصیت نباشه. در باب زکات فطره این دلیل رو داریم، اما در موارد دیگه چجور؟ آیا دلیل بر صحت عزل داریم یا نه؟ عزل آیا طبق قاعده است؟ می شود به عزل خمس رو از مال جدا کرد یا نه؟ طبعا این بحث، البته در عروه در یکی مسئله یکی دوتا مسئله بعد مطرح کردن با این تعبیر که وفی صحت العزل اشکالون، مرحوم سید هم اشکال کرده، در متن تحریر هم اصلا متعرض نشدن این رو. همون اول کلام به اذن حاکم چی؟ اگر داد به او یا حاکم به او وکالت داد، وقتی وکالت داد حاکم بهش، اذن او به معنی الوکاله، دستش میشه دست حاکم کنده، جدا کرده، در همون حال ایصال به حاکم کرده، اون عزل نیست. عزل اونه که به اختیار خودش این حق شرعی رو داشته باشه، نه حق به اذن حاکم، حق شرعی رو داشته باشه.
از یک
حالا
به دست مستحقم رسیده؟
نه، حالا کجا؟
وقتی
قرض نسبت به خودش بود، وقتی چی؟ بله، ولی خمس شده، خمس شده، خمس تو این مال، مثلا تو این مالی که در دستشه، اونیست که. خوب دقت کنید حالا اینجا، اینجا یه بحث های به قول امروزی اقتصادی داریم، یه محاسبات اقتصادی است که اینا چه تأثیراتی میگذره، داد و ستدها چجوره، یا به عبارت دیگر برمیگرده به صحت و بطلان هایی که در مکاسب، در متاجر، در اونجا مطرحه. خب خیلی وقتا به این بحث ها میرسه و تحلیلش، و این چجور واقع میشه، واقع نمیشه، چه اثری میگذره این تغییرات و امثال این. در رابطه با عزل ابتدا در اون مسئله که متعرض میشه، مرحوم آقای حکیم نقل قول میکند از صاحب مستند نراقی که ایشون گفته عزل صحیحه، مال که جدا کرد یقع و هازا یتعین و هازا خمسن، این مال جدا شده خمسه، حالا دیگه جدای از اموال دیگرش. چرا؟ اولا اجماع، نقل اجماع کرده که اجماع داریم بر این که مالک قدرت بر قسمت دارد، ولایت بر قسمت دارد، از نصوص هم استفاده میشه که مالک میتونه افراز کنه خمسش را. روایات بسیار که افراد میمدن در شهرشون خمسشون رو جدا میکردن میفرستدن برای امام، خمس رو اونا جدا کردن تو شهرشون. هیچ وقت نمیامدن دست سیدی رو بگیرن ببرن بالا سر مالشون بگن این اموال منه و از این نظر بشین حالا با هم دیگه تقسیم کنیم، مثلا این حرفا در بین نبود، بلکه اختیار جدا کردن مال، تعیین خمس و امثال ذلک بید المالک بود. اینها هم ظواهر کلمات فقها این را تصدیق کرده، هم کنه اجماع و هم روایات زیادی از این قبیلی که در طول زمان ائمه داده می شده یا به خود امام یا به وکلای امام، تقسیمش دست خودشون بود، اونا جدا میکردن این دراهم رو میفرستدن. بالاخره این دراهمی که میفرستدن مقداری از مالشون بوده، مقداری از ربحش بوده، نه همه ی ربحش. همه ی ربحشون نمیفرستدن خدمت امام بگن آقا این در اختیار شما، شما خمسشو بردارید بقیهشو برگردونید مثلا، نه، یه مقداری به قدر خمسش جدا میکردند و میفرستدند و چنین چنین. بعدم یا در روایاتی که خطاب به شخص عد خمسهو ایت الینا خمسهو، و یا در روایت اون قوس 80 درهم جدا کرده اوود، یا در روایت ریان ابن سلط، اینها ازش استفاده میشه که این ولایت رو خداوند متعال به مالک داده. بله خمس یتعلق به مالت، ولی نمیخوایم تو رو شکنجه کنیم، بلکه اختیار با تو که این خمس رو تو جدا کنی از مالت، البته سر خدا هم کلا نمیتونه بگذاری، درست به نحو صحیح جدا کنی. از این روایات استفاده میشه این قدرت بر عزل در اختیار او هست. مرحوم آقای حکیم به همه اینا اشکال میکنه به این که این ظواهر کافی نیست برای خروج از قاعده اولیه. مالیست مربوط به دو نفر، جدا شدنش و تعینش در یک مقدار معینی از اون مال، این دلیل درست حسابی میخواد. این ظهورات عد خمسک و همسال دا مثل این ظهوره که میگه عد دینک، در حالی که دین بدهکاریش تو مال اونه و تعین پیدا نمی کنه الا به وقتی که بیاره و اون مقدار رو بده دست دائن طلبکار، تا نداده مال همون بدهکاره و مشترکون فی ماله. نه، این ظهورات کافی نیست. در رابطه با این مطلب یادآوری یک بحثی را که سابقا خیلی مفصلم مطرح کردیم، ناچاریست یه مقدار فل جمله خلاصه و تیترهاشو جلسه قبلم عرض کردیم. در اون مسئله که سید میگه الخمس یتعلق بالعین، مسئله ظاهرا 57 از عروه، مسئله 23 از تحریر قبل از قسمت الخمس در اون اصل تعلق الخمس، الخمس یتعلق بالعین، ولی دنبالش همین بحث رو مطرح کرده که میتونه جدا کنه و چنین و چنان. اونجا بحث طولانی کرده. ببینید اصل دلیل اولیه خمس، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خمس از همین مال لله و للرسول و لذل قربا، این دلیل میشه بر این که الخمس یتعلق بالعین، خود اون عین خارجی الان فیه الخمس، اون مقدارش که غنیمته، خمسهو یک پنجم از خود این مال صاحبان خمسه، این یتعلق بالعین. اما تعلق بالعین به چه نحوه؟ از دو حال خارج نیست، یا به عنوان کسر مشاع، یعنی صاحب خمس شریک است در این مال یک پنجم، که ذره ذره اون همین یک پنجم و چهار پنجم، هر ذرهش، هر قطرهش، هر قسمتش، هر دینارش، هر درهمش باز یک پنجم لصاحبان خمس، بقیه مال مالک. این به کهف کسر مشا. یا به نحو کلیه فی المعین، که نه، همه این مال مالک و هو مسلط علی به انواع تسلط، الا اینکه یک پنجمش به قدر یک پنجمش بدهکار دیگری، مال دیگری است که این مالک باید به او بدهد. ولذا یجوز التصرف فیه مادامی که به مقدار این خمس باقی است. مثل کسی که آمد یک انبار گندم دارد، خریدار ازش خرید ساعا من صبره، خرید ساعا من صبره کلیه فی المعینه. این آقا هنوز این همه گندم داره، دیگری میاد ازش میخره، از همین گندم و میداره تحویلش هم میده. بله، به قدر یک منه از این گندم مال اون شخص دیگره. اگر رسید به اونجا که فقط همین یک من باقی مونده و بیشتر نیست، دیگه حق نداره دست بهش بزنه. خیلی تفاوت است بین مشاع که از اول هیچ حق تصرف ندارد تا وقتی که خمسش رو ادا کنه، حالا به نعی نحو من الادا اونجا این بحث حالا نه، به خلاف کلیه فی المعین که حق تصرف دارد تا وقتی که به قدر اون مقدار خمس باقی است. یه تفاوت عمده‌ای بین این دو مبناست. و از تفاوت‌های بین این دو مبنا، طبق قاعده در مال مشاع تقسیمش، جدا شدنش، دادن سهم هر طرف باید با رضایت طرفین بوده باشد. بیان جدا کنن، این پنج قسمتش کنن، یه قسمت رو او برداره با رضایت. حالا ترازی کردن فهو، ترازی نکردن قرعه بزنن. در اموال مشاع اینطوره، به الله نمیتونه یه نفر تحمیل کنه بر دیگری، نه طلب کار رو بده کار، نه این طرف نه اون طرف، تحمیل نمیتونه بکنه. یا ترازیشون روی این قسمت و یا بالقرعه. راهش اینه، به خلاف کلیه فی المعین که نه، اختیارات کاملا با مالک کل. مالک کل اختیار داره تو همش، ضمن این که یک ساعش، یک پنجمش، یک قسمتش مال اون شخص دیگر است، حالا صاحب الخمس یا خریدار یا از کسی دیگر، و او حق داره که جدا بکنه و تا اون مقدارم باقی است حق تصرف داره. جدا شدن با خود اونه، حق تصرفم با خود اون. عنایت فرمودید. حالا اگر ما در این بحث بر مبنای اشاعه پیش بریم، حالا یه مشکلاتی در این قضیه عزل داریم که نیاز به دلیل ثانوی داره، بتونیم از اون روایات استفاده کنیم جواز العزل را به عنوان یک استثناء، بگیم ولو مشاع حق دو نفریه ولی شارع به توی صاحب مال این اجازه رو داده که تو خمس رو جدا کنی. بله، اون روایاتی که مرحوم آقای حکیم از قول صاحب مستند اینجا اشاره کردن، سابقا بحثای مفصل کردیم روی این روایات دونه دونه، و اینی که بله این اختیار بهشون داده شده که او جدا کنه، از این روایات استفاده می شود که این اختیار و این ولایت به کسر مشاع هم داده شده است در این باب بالخصوص، نه در ابواب دیگرها. اگر توی خونه ای دو نفر شریکن به نحو مشاع، هیچ کدومشون حق ندارن دو 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 به اصطلاح استقلالا اینها رو جدا کنن، تفکیک کنن، نه، یا باید با رضایت هم نقشه بذارن روی این خونه، یه قسمتشو معین کنن، اونم راضی بشه با رضایت. نشد، میرسه به دعوا و به حاکم شرع و کارشناس و چنین و حکم حاکم.
خدای خدا و
باشه. خمس حق خداست که قرار داد برای اینها، ملک اونا قرار داد. که من گفتم خمس فقط حق الله؟ بله، خمس حق الله من معنی که خدا واجب کرده. بنابراین در مال مشا این اشکال میاد، اون وقت ما ایم و ظهور این روایات که از این روایات چقدر میتونیم استفاده کنیم. روایات سائق، روایات قوس، روایت ریان ابن سعد در قضیه نیزار و امثال اینها، روایات مختلفی که بود از اونها این اندازه مسلم استفاده میشه که مالک میتونه جدا کنه، ولذا جدا میکردند و میفرستادند و چنین و چنان. فقط اینجا شبهه آقای حکیم رو مبنای مشاع این میشه که این روایات موردیه، موارده. آیا معناش این است که این جدا شدن درسته ولو هنوز به دست مالک خمس نرسیده، یا نه جدا کن بیا دست مالک که دادی او قبول کرد، اون وقت این جدا شدن کامل میشه. قدر متیقنش اون افراز اندل ادائه، تعبیری که دارن این مقدار، که اینا یه قدر متیقن داره، لسان نداره، موارد و روایات موارد مختلفه که ازش یه قاعده عمومی استیاد میکنیم. اونجا اینجور خمس داد، اونجا اینجور خمس داد، اونجا عدد خمسه، ای تنیب خمسه و امثال زالک. بله خود اونم رفت جدا کرد، دستت باله که دل خمس رو نگره ببره بالای اون مال با هم دیگه جدا کنن. او جدا کرد آورد، اما الان شد این خمس یا هنوز خمس تو مالش هم هست. تا وقتی که اومد پر داخت به طلب کار خمس و اونم قبول کرد، حالا می شود اون مال خلاص نبل عزل. این احتمال میاد تو این روایات و از این جهت لا یک فیل جواز العزل. جواز العزل عنایت کنی، جایزه یه مقدار از مال تو بذاری کنار، بله این مقدار از مال تو بذاری کنار، طوری نمیشه که جایز للمال. جواز مقصود گذرا بودن، جواز وضعی، یعنی این اثر رو بگذاره که این مال بشه خمس، دیگه تو مال شما خمس نباشد، دیگه اون مال بشه جایز التصرف. تصرف در مال مشاع که نمیشه کرد، نه از مشاع خارج بشه، اون چهار قسمت مال بشه ملک تام شما که بتونی تصرف کنی. آیا بالعزل چنین چیزی میشود؟ بله این موارد عزل، جدا کردن به وسیله خود مالک، اینو داریم. اما جدا کردنی که بعد میاد تقدیم میکنه، آیا حالا که تقدیم کرد اون مال شد خلاص و آزاد، یا همون وقتی که جدا شد اون مال شد خلاص؟ بله آقا کی نگفته؟ یعنی کدوم آقایون؟ بله کلام همون جام هم این بحث هست، همون جام این بحث هست، همون جا این بحث هست.
بحث اینه که آیا بری الذمه میشه یا نه؟
بری الذمه، این مال هنوز دستشه، ذمهش میگیره به این، اینو باید بره بپردازه، یجب علیه اداء هازا. اما اون مال میشه خالص، معنای عزل اینه. ولی جواز العزل بنده یه مال رو جدا کنم بذارم کنار از اموال خودم، مشکلی نداره که. بری الذمه نه، هنوزم که دستش مسلم بری الذمه نیست، ولو اینکه ذمهش نه ماله، اصلا به ذمه هنوز نرسیده، اصلا خب ذمه نیست تا بگیم بری الذمه، تا بشیم واجبش رو انجام بده، نه تا این رو پرداخت نکرده واجبش انجام نشده، اینش هم مسلمه. تصرف برای اینکه جدا شد، اون شد مال سادات، این شد مال سادات، او کل شد مال خودش. اگر عزل درست باشه معناش اینه، و اینه که مهمه که عزل شد اون مال دیگه تموم.
اینجوری این که شما فرمودید قابل قبول نیست، چون شما
فرمودید عزل، بگید احتمالا همون حقی رو که الان تو کلش داره تصرف میکنه این کارش هم میکنه.
اصل بحث
در این که حالا هی برگردیم به سما با سبب. بله اگر اونجور باشه، اونجا هم گفتیم هر ربه یه روزی که حاصل میشه یه روز دیگه حق نداری تو این مال تصرف کنی چون شد مشاه، ولی یک قرون در یه میلیون اینجوره؟ نه، اینو یقین داریم اجازه داده شده تا سر سال تو همین مال مشاه، ولی همون وقت اشاعه است، همون وقت در این مال خمس تصرف بکنه، خرید و فروش باش بکنه، تجارت باش بکنه، این اندازه تا سر سال قطعیون. حالا بعد از سالش چطور؟ اون بازی مسئله‌ای که اونجا بحث کردیم. بله از بعض روایات استفاده میشه بعد از سالش هم داد و ستد با او به صورتی که تفریط و افراط درش نباشه، ضایع نشه مال، اشکالی نداره.
بهتر
نیست
قسم
دوم
بگیریم مثلا
نگیم مشا؟ حالا ببینیم یکی یکی اللهم روی حساب مشا اینه. بله از اخبار این اندازه استفاده میشد این تصرفات رو جدا کردن، ولی شیهون میگه لا یدل بر این که جدا که شد این چنین بشود و خیالش راحت. حالا این بحث است و استظهار از اون روایات تا چه اندازه این جدا کردن به وسیله مالک که اصلش رو فی الجمله از این روایات مسلم استفاده کردیم چه اندازه اثر میگذاره و آیا این درش ازش استفاده میشه یا نه قدر متیقن داره و باید به قدر متیقنش اخذ بکنیم، بحثیست که در اونجا شد. اما بناهن
در مسئله ایمان هم اثری نداره
در بحث چرا؟ حالا اجازه بدید سر اجازه بدید سر. اما بنابر قول به کلیه فیلم معین نه، اینا همه طبق قاعده است. حتی اگر اون روایات هم نبوده کلیه فیلم معین ضابطهش همینطوره که این شخص صاحب کل صاحب اولیه حتی اگر مثلا این گندمش 20 من گندمه 19 منشو یه من به صورت کلیه فیلم معین فروخت، باز هنوز مالک اصلی اونه، او میتونه این یمن یمنها رو جدا کنه و در این حالم باز تصرف برای او جایزه، خرد و خوراکش جایزه به مقداری که 19 من کم نشه، اون بیشتر از 19 من رو میتونه تصرف کنه، تفرید کنه، اکل کنه، شرب کنه و غیر ذالک. و بعدم حق هر کدوم رو او باید جدا کنه، میاد میگه آقا یمن گندم منو بدیم که چشم، ترازو رو میذاره یه جایی سرتاسشو میذاره، از هر جایی این گندم شد دلش خواست این مالک میزنه بر میداره میده به او یه منشو تحویل میده، بیاد بگه این شخص خریدا نه من از این ور نمیخوام از اون ور گندم میخوام، نه یک گندم یک جاست، یک جا هم از این به اون فروخته، نمیتونه اون شخص خریدار این نق رو بزنه، نمیتونه این مطالبه رو بکنه، هر جایی که این شخص خواست بهش میده. حالا اگر در خمس هم گفتیم به نحو کلی فی المعینه اینجا آسون میشه دیگه، هر جای این مال حالا شد تا ایام تا سر سال که تصرفاتش جایه سر سال حساب میکنه در مجموع اموالش چقدر رب داره، چقدرش خمس میشه، ربهش هم با غیر اون رب مخلوط شده با هم دیگر، اونم اون روایات تجویز کرد، حالا از این مخلوط به قدر این خمسش باید بده، یعنی از این مال مجموعه اموالش مثلا 1,000,000 تومان شد بدهکار، این 1,000,000 تومان رو هر جوری جدا کنه از مالش میتواند بپردازه
کل. در
میوه‌جات بله بله اونو که خرید همینطوره، اگر اون انبار کلی فل معین یعنی این معینه، این کوده اندو نک تو ذمه‌اش، این خارج معین، این خارج به هر نحوی که هست اون مقدار از این به همون نحو به همون طوری که مخلوطه اونطور باید روی این صورت و این مبنا آیا عزل مشکلی دارد؟ البته معمولا عزل اون وقتی یقه که مشتری میاد مطالبهش میکنه اون یک من گندمش را، اون وقت سرتاسو میزنه یه من گندمو در میاره. یه وقتی ممکن است همین آقای صاحب مال بیاد بگه به این که حالا اینها هست و من میخوام مال او رو جدا کنم، خیالم راحت بشه، بگذارم کنار، هر وقت اومد تحویلش بدم. یه من گندم کشید کرد توی کاسه کیسه گذاشت اون کنار که وقتی اون میاد مطالبه میکنه این گندمش رو سووری تحویلش بده. این اندازه حق داره یا نه؟ بلا اشکال این اندازه حقش مشکل نیست، اما مشکلش اینه که یتعین در این، یتعین و فی آزا که برای او جدا کرد، این چنین این تعین پیدا میکنه. در این موارد اگر مال شخص خاصی جدا کرد او رو گذاشت برای او، خب میشه مال او، کلیه فی المعین ذمه که نیست. اونی که این مثال میزدیم اگر کسی به دیگری یه پولی بده کاره، تا وقتی رسونده برسونه به دستش جدا نشده از مالش، مالک به اگر تلف شد مال اونه، چنین این در ذمه است نه در عین خارجیه به نحو کلیه فی المعین. مالش مال او، اینی که جدا بیکنه، ولو این که الانم زامنون له چون مال او در دستش امانت شرعیه باید حفظش کنه تا به دست او برسونه. حالا در باب خمس بگیم خمس کلیه فی المعین میتونه جدا کنه طبق قاعده، این یک. در مفروض کلاممون بله طبق قاعده میتونه جدا کنه، حالا به اون قسمت بعدش درسیدیم. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه خیالش در بقیه مال راحت باشه، یا نسبت به این مال یقین پیدا کنه هازا خمسون تعینش، به یکی از اقراض عقلایی این کار رو میکنه و این رو جدا میکنه، این میشه عزل مال او. یه خمس تو این مال ولو به نحو کلی فی المعین نیست، روی مبنای کلی فی المعین جواز العزل طبق قاعده است، رو مبنای اشاعه خلاف قاعده است. بله نیاز از به استظهار از اون روایات داره، حالا چه اندازه بتونیم از اون روایات استظهار بکنیم. این شد در حقیقت کف مسئله جدا شده از یک دیگر. و حیثو در همون بحث‌های طولانی وقتی که دار الامر خمس یتعلق بالعین اما به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، بحث هایی شد اونجا. چه دلیلی داریم بر اشاعه؟ استدلال میکنن به ظهور کلمه خمس. خمس اینهایی که به از اعشار، این اعشار ظاهرون فی الاشاعه، اصل استدلال اینه. اونجا جواب دادیم که نه این چنین ظهوری نداره، موارد استعمال این کلمه خمس و عشر و سمن و امثال اینها در غیر اشاعه هم کثیرون، خصوصیتی نداره که اونجا بیان کردیم. یتردد الامر بین اشاعه و بین کلی فی المعین، بعد وقتی به اینجا میرسیم دوران میشه بین اقل و اکثر. اشاعه قیود اضافه‌ای دارد، در مورد اون قیود اضافه شک داریم، براءت جاری میکنیم. فالاقرب هو الکلی فی المعین، بله اونجا هم همینطور. حال اونجا یعنی چه؟ اونجا همینطور چرا؟ کی گفت اینو؟ کی گفت؟ امام شریکه. یعنی چه جور شریکه؟ اولا امام شریکه چه جور شریکه؟ از اولش میبریم اینجا. میدونم ببینید به این الفاظ، چون او شریکه منم شریکم، بله در کلیه فی المعین هم هر دو شریکم، اما به چه نحو؟ به چه نحو شرکت؟ شرکت به نحو اشاعه یا شرکت به نحو کلی فی المعین. چرا کی گفت این اصل رو؟ کی گفت این اصل رو؟ فی المجلس جعل شد این اصل؟ با هم دیگه شریکی، اون مطلب جو پولمون مخلوط شد، با این پول مخلوط اینو خریدیم، این میشه اشاعه. و الا همین الان شب تو بازار کلی فلمانیت زیاد اتفاقه، خیلی هم تفاقه. وقتی یه کسی یه جنس رو خریده، یکی دیگه میگم دیگه آقا نصفشو بده به من، وقتی نصفشو به او فروخ میشه کلی فلمانیت شریکم میشه. اینجا که میرسیم، پس بنابر کلی فی المعین، حالا روی اشاعه نیاز به اون استظهار دارد که مورد اختلاف قرار گرفته، خیلی از آقایونی هم که مبناشون اشاعه است قائل به جواز عزل شدن، در عروه وقتی میگه اشکالون، بعضی همین اشکالون رو تایید میکنن، خیلی هم حاشیه میزنن، نه یجوز و یجوز و یجوز و کذا و امثال اینها. در همچون خیلی از همونایی هم که قائل به اشاعه به همین استظهارات اتکای کردن، اما بنابر مبنای کلی فی المعین که ما در اونجا اختیار کردیم، نه دیگه نیاز به این حرف هم نداره. فنتیجش اینه که یجوز العزل در باب خبز. حالا که یجوز العزل، حالا بگردیم به مسئله مورد بحثمون و هو الاحتساب للمدیون، ببینیم چه میشه فردا انشاءالله.